اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم، رسیدیم به آیه ششم و هفتم و هشتم و مقداری از بحث جلسه قبلمان ماند. ادامه بحث راجبه واژه فسوق که در آیه شریف ذکر شده. خب در این که منظور از فسوق در آیه شریف چیه، بعضی از مفسرین بزرگوار کلمه فسوق رو تفسیر به کذب و دروغ کردند، ولی بعضی ها با توجه به گسترش مفهوم لغوی اون و عدم وجود قید در آیه شریفه، هر نوع گناه و هر نوع خروج از طاعت الهی رو شامل میشه. هر نوع خروج از طاعت رو میشه بهش بگیم فسق و فسوق. بنابراین تعبیر به عصیان بعد از کلمه فسوق به عنوان تأکیده، همانطور که جمله زینه فی قلوبکم که فرمود اون رو در دل شما زینت داده، تأکیدی بر جمله حبب الیکم الایمان، یعنی ایمان رو محبوب شما قرار داد. بعضی ها فسوق رو اشاره به گناهان کبیره می دانند، در حالی که عصیان رو اعم از اون می دونند. ولی این آقایان مفسرین برای این تفاوت دلیلی ندارند. به هر حال در پایان آیه به صورتی قاعده کلی و عمومی می فرماد که کسانی که واجد این صفاتند، یعنی دارای این صفاتند، یعنی ایمان در نظر اونها محبوب است و این ایمان سبب تزیین قلبشون شده از یه طرف، و کفر و فسق و عصیان در نظر اونها منفوره، اینها هدایت یافتگانند. فرمود اولئک هم الراشدون، یعنی اینها راشدون هستند، اینها هدایت یافتگان هستند. خب یعنی اگر این موهبت الهی، عشق به ایمان از یه طرف و نفرت از کفر و گناه رو شما حفظ کنید، این پاکی و صفای فطرت رو آلوده نکنید، رشد و هدایت بدون شک در انتظار شماست. نکته ای که اینجا باید عرض کنیم اینه که جمله های قبلی دوستان به صورت خطاب به مؤمنین بود که می فرمود یا ایها الذین آمنو، درسته؟ اما این جمله به صورت غایب یاد میکنه. این تفاوت تعبیر ملاحظه بفرمایید. قبلی ها خطابی بود، مخاطب بود، اینجا غایبه. این تفاوت تعبیر از خطاب به غیاب ظاهرا فرمودن برای اینه که نشان بده این حکم اختصاص به یاران نبی مکرم اسلام نداره، بلکه یه قانون همگانیه. هر کسی در هر عصر و زمانی صفای فطرت باطنی خودش رو اگر حفظ کنه، اهل نجات و اهل هدایت و جزء راشدونه. آخرین آیه مورد بحث ما اینجا در این بحث فعلیمون این حقیقت رو روشن میکنه که این محبوبیت ایمان که فرمود حبب الیکم الایمان و از اون طرف منفور بودن کفر و عصیان، اینها از مواهب بزرگ الهی بر بشریته. آیه هشتم میفرماید این فضلی است از ناحیه پروردگار و نعمتی است که به شما ارزانی داشته و خدای متعال دانا و حکیمه. فرمود فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. فرمود آگاهی و حکمت خدای متعال ایجاب میکنه که عوامل رشد و سعادتمندی رو در شما مردم بیافریند و اون رو با دعوت انبیای الهی هماهنگ و تکمیلش بکنه و سرانجام شما رو به سرمنزل مقصود برسونه. در این آیه شریف ظاهر اینه که فضل و نعمت هر دو اشاره به یه واقعیت دارند و اون هم مواهبیه که از ناحیه خدای متعال به بندگان چی میشه؟ اعطا میشود. منتها کلمه فضل از این نظر بهش گفتن فضل که خدای متعال به اون نیاز ندارد و نعمت از این نظر که بندگان بهش محتاجند، بنابراین به منزله دروی یه سکه به حساب میاند. بدون شک علم خدای متعال به نیاز بندگان و حکمت حضرت حق در زمینه تکامل و پرورش مخلوقات ایجاب میکنه که این نعمتهای بزرگ معنوی، یعنی محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان رو به انسانها مرحمت بکنه. در ادامه یه عنوانی در کتاب تفسیر نمونه زیل همین سوره مبارکه حجرات هست، عنوان اینه: هدایت الهی و آزادی اراده. این رو میخوام یه مقدار راجبش توضیح بدیم. ببینید دوستان، آیات 6 و 7 و 8 یه ترسیم روشنیه از دیدگاه اسلام در زمینه مسئله جبر و اختیار و مسئله هدایت و اضلال. چرا؟ چون این نکته رو به خوبی برای ما واضح میکنه که کار خدای متعال فراهم کردن چیه؟ فراهم کردن زمینه های رشد و هدایته. از یه طرف پیامبر گرامی اسلام رو در میان مردم قرار میده و قرآن کریم که برنامه هدایت و نور هستش رو نازل میکنه و از طرف دیگر عشق به ایمان و تنفر و بیزاری از کفر و عصیان رو به عنوان زمین سازی در درون جانها قرار میده، ولی سرانجام تصمیم گیری رو به خود اونها واگذار میکنه و تکالیف رو در این زمینه تشریع میفرماید. طبق آیاتی که عرض کردیم، آیه ششم و هفتم و هشتم، عشق به ایمان و تنفر از کفر در دل همه انسانها بدون استثناء وجود داره و اگر میبینیم الان یک کسانی این زمینه ها رو ندارند، از ناحیه تربیت های غلط خودشونه، از ناحیه اعمال و رفتار خودشونه. خدای متعال در دل هیچ کسی حب عصیان و بغض ایمان رو قرار نداده. این نکته اول. عنوان دوم یا نکته دوم رو یادداشت بفرمایید: رهبری و اطاعت. این آیات بار دیگر تأکید میکنه که وجود رهبر الهی برای نمو و رشد یک جمعیت کاملا لازمه، مشروطه بر این که مطاع باشه، نمطیع. یعنی اون رهبر عزیز الهی، یعنی نبی مکرم اسلام، مطاع باشه، یعنی همه از او اطاعت بکنن، نه اینکه مطیع مردم باشه و هر کسی هر نظری داد بخوان مردم انتظار داشته باشن که این رهبر الهی از اونها اطاعت کنه. نه، بلکه مردم و مؤمنین بایستی فرمان اون رهبر الهی رو بر دیده خودشون بگذارند، نه اینکه او رو برای اجرای مقاصد و افکار محدود خودشون تحت فشار قرار بدن. نه تنها در مورد رهبران الهی این اصل کاملا ثابته، که در مسئله مدیریت و فرماندهی همه جا این امر بایستی حکومت کنه. حاکمیت این اصل به معنای استبداد رهبران نیست و به این معنا هم نیست که رهبران نباید مشورت مردم رو گوش بدن. خیر، عرض کردیم استبداد نه، مشورت گوش کردن بله. پس بنابراین اینی که رهبر باید مطاع باشه، در این حال مردم هم مطیع باشن. و سومین نکته و عنوان این که ایمان یه نوعی از عشق، نه تنها بگیم درک عقل، فقط عقل تنها نیست، نوعی از عشق و محبتی که نسبت به ایمان در دله. این آیات شریفه که عرض کردیم در ضمن یه اشاره‌ایه به این حقیقت که ایمان نوعی علاقه شدید الهی و معنوی، هرچند از استدلال‌های عقلی ریشه می‌گیره و لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که از اون حضرت سوال کردند که یبن رسول الله آیا حب و بغض جزء ایمانه؟ حضرت در جواب فرمودند هل الایمان الا الحب والبغض، یعنی آیا ایمان اصلا جز حب و بغض چیز دیگری است؟ بعد امام علیه السلام این آیه شریفه رو خوندن، فرمودن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. حضرت آیه رو خوندن فرمودن خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داد و اون رو در دلهای شما تزیین کرد و کفر و فسق و عصیان رو منفور شما کرد و کسانی که اینطور باشن اینها هدایت یافتگانن. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که حضرت فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین اصلا چیزی جز محبته؟ بعد امام باقر علیه السلام به چند تا آیه از قرآن کریم استدلال فرمودن و در آخر فرمایششون اضافه کردن فرمودن الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین همان محبت است و محبت همان دینه. ولی نکته‌ای که اینجا باید توجه کنیم دوستان اینه که این محبت همونطور که عرض کردیم باید از ریشه های استدلالی و منطقی سیراب بشه و از اون ریشه ها منطقی باید بارور بشود. خب دوستان، درباره آیه ششم و هفتم و هشتم یه سری مطالبی رو ما میخوایم عرض بکنیم، هم نکته هایی درش هست و هم پیام هایی، تا اینکه این آیات در این جلسه تمام میشه و جلسه بعد انشالله وارد آیه نهم میشیم. ببینید یه عنوان بحثی رو من عرض کنم، عنوانش اینه تحقیق و تبیین داروی دردهای اجتماعی. همین فرمایش حضرت آقا که فرمودن که جهاد تبیین یه امر واجبه. در طول تاریخ انبیا با مردم و اجتماعاتی روبرو بودن که به انواع بیماری‌های اجتماعی و اخلاقی مبتلا بودند و حتی امروز با این همه پیشرفت‌های مهمی که در زندگی بشر شده هنوز اون بیماری‌ها به قوت خودش باقیه. بیماری‌هایی مثل تقلید کورکوران از نیاکان و پیروی کردن از عادات و آداب و رسوم خرافی، پیروی از خیالات، شایعات، پیشگویی‌ها و رؤیاهای بی اساس و داوری و موضع‌گیری بدون علم و یا تعریف و تمجید کردن‌های بدون علم و آگاهی یا انتقاد کردن‌های بدون علم و آگاهی، نوشتن و گفتن بدون علم و امثال اینها، همه و همه به عنوان بیماری هایی است که در همین قرن هم به قوت خودش باقیه. اون وقت داروی شفا بخش برای همه این دست بیماری ها فرمودن تبیین، جهاد تبیین، جهاد تحقیق، تحقیق و بررسی، که بحث اون در همین آیات مخصوصا ششم و بعد هفتم و هشتم مطرحه. اگر جامعه اهل دقت و تحقیق و بررسی باشه همه این آفات و بلاهای اجتماعی یک سره درمان میشه. به طور کلی اسلام درباره چگونگی سخن و نقل خبرها تأکیدهای زیادی کرده، از جمله اینکه قرآن کریم از اون کسایی که هر خبری رو میشنوند و نسنجیده اون رو نشرش میدند به شدت انتقاد کرده و میفرماید که خبر رو به اهل استنباط عرضه کنید، اگه حقانیت اون ثابت شد بعد اون رو پخش کنید. قرآن کریم برای کسانی که با پخش اخبار دروغ در جامعه دغدغه ایجاد میکنند یک کیفر سختی مشخص و معین فرموده. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در سال آخر عمر شریف خودشون در سفر حج فرمودند کسانی که خبرهای دروغی از من نقل میکنند اینها زیادند و در آینده هم زیادتر خواهند شد. هر کس آگاهانه به من نسبت دروغ بده بداند که جایگاه او دوزخه و هرچه از من شنیدید به قرآن و به سنت عرضه کنید، پس اگر موافق این دو بود بپذیرید، اگر نبود رد کنید. باز در یه روایت دیگه هم امام صادق علیه السلام به اون کسی که خبرهای دروغین رو به پدر حضرت یعنی امام باقر علیه السلام نسبت میداد، حضرت او رو لعنش کردند، فرمودند هرچه از ما شنیدید اگر شاهد و گواهی از قرآن یا سایر سخنان ما برش پیدا کردید بپذیرید، وگرنه حق پذیرش ندارید. امام رضا علیه السلام فرمودند سند سخنان ما قرآن و سنت نبی مکرمه. یکی از مهمترین علوم اسلامی میدونید دوستان علم رجاله، که برای شناخت خبر صحیح از غیر صحیح افرادی که اون حدیث رو نقلش میکنند مورد ارزیابی و بررسی قرارش میدن. حالا تعدادی پیام هست که در آیات ششم، هفتم و هشتم وجود داره، ما این پیام ها رو محضر شریف عزیزان عرض میکنیم. پیام اول دوستان اینه، افراد مؤمن بایستی اهل تحقیق و بررسی باشند، یعنی از لوازم ایمان خودتون بدانید که باید روحیه تحقیق و بررسی رو داشته باشید. افراد زود باور و سطحی نگر مراقب ایمانهای خودشون باید به شدت باشند. فرمود یا ایها الذین آمنو، بعد فرمود چی؟ بعد چند کلمه بعد فرمود فتبینو، شما باید اهل تبین و تحقیق و بررسی باشید. پیام بعدی این که همه اصحاب پیامبر اکرم عادل نبودن، در بین اصحاب نبی مکرم افراد فاسق و منافق هم بوده، فرمود ان جاءکم فاسقون. پس این دلیلی نداره که بعضیا اصرار کنند که همه اصحاب نبی مکرم عادل بودند. خیر، صریح آیات شریفه قرآنه که می‌فرماد که همه اصحاب اینطور نبوده که همه عادل بوده باشند، نه. و نکته بعدی و پیام بعدی این که افشاگری و رسوا کردن افرادی که کارشون اصلا سبب فتنه است، ایمان این نداره که انسان رسواشون کنه. افرادی که کارشون باعث و بانی فتنه است آدم باید اونها رو رسوا کنه. انجاکم فاسقون، خدای متعال هم ولید رو رسواش کرد. پیام چهارم این که زمینه فتنه دو تا چیزه، اول این که تلاش شخص فاسق، دوم زود باوری شخص مؤمن. یعنی این دوتا به هم دیگه زمیمه می شود، این زمیمه شدن یه فتنه به بار میاره. یک تلاش فاسق، دوم زود باوری مؤمن. فرمود الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، بعد فرمود فتبینو. فتبینو یعنی چه؟ یعنی اهل زود باوری نباشید. پیام پنجم این که اصل در اسلام اعتماد به مردمه، اما حساب اون کسی که فسق او بر همه مردم روشنه، حسابش از افراد عادی کاملا جداست. ان جاءکم فاسقون، بعد فرمود فتبینو، اون رو حسابش جدا کنید. پیام بعدی این که افراد فاسق در صدد ترویج اخبار دروغ و نوعی شایع پراکنی اند. فرمود جاءکم فاسقون، بعد فرمود به نبعین، اینا میخوند خبرها رو، مخصوصا خبرهای مهم رو، اینها میخوند انحراف درش ایجاد کنن و پخش کنن. پیام بعدی این که آقا ایمان با زود باوری سازگاری نداره. آمنو فتبینو. و پیام بعدی این که تحقیق و بررسی رو اصلاً به تأخیر نندازید، سریع دنبال تبیین و تحقیق باشید. حرف فا در فتبینو خودش نشانه اقدام سریع برای تبیینه. پیام بعدی این که گاهی وقتا فاسق درست میگه، بله، بنابراین نباید همه جا سخن فاسق رو تکذیب کرد. بله فاسق مثلا شراب میخوره، ولی سخن او رو نمیشه همه جا تکذیب کرد، باید تحقیق کرد. فتبینو. پیام بعدی این که جامعه اسلامی در معرض تهاجم خبریه، همون اتفاقی که الان در شبکه‌های مجازی رسانه‌ها افتاده. جامعه اسلامی در معرض تهاجم خبریه و مردم به شدت بایستی هوشیار باشن. پیام بعدی این که در مدیریت بایستی علاج واقعه رو قبل از وقوع کرد، اول تحقیق و تبیین و بعد اقدام عملی. فتبینو انتصیبو قومن به جهالته. پیام بعدی این که آقا بیان فلسفه و رمز و راز احکام الهی انگیزه مردم رو برای انجام دستورات زیاد میکنه. اینجا فلسفه تحقیق چیه؟ دور شدن از اینه که یه وقت فتنه ایجاد نشه. انتصیبو قومن به جهالتن، این فلسفه تحقیق و تبیینه. پیام بعدی این که یکی از اهداف خبرگزاری های فاسق و رسانه های فاسق ایجاد فتنه و به هم زدن امنیت نظامه، مراقب باید بود. پیام بعدی هم این که اقدام بر اساس یک گزارشی که بررسی نشده و تبیین نشده میتونه اصلا یه جامعه رو به نابودی بکشونه. و پیام بعدی این که اقدام عجولانه و بدون تبیین و بررسی و تحقیق یه نوعی از جهالت است. پیام بعدی این که عمل به دستورات الهی مانع پشیمانی میشه، تحقیق کنیم تا اینکه مبادا پشیمان بشیم. فتبینو. پیام بعدی این که پایان کار نسنجیده بدانیم که پشیمانیه. در آیه هفتم هم که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ، توضیح نسبتاً کاملی رو عرض کردیم. منتها پیام ها و نکته هایی در این آیه شریفه هست که محضر شریف عزیزان عرض میکنیم. آقا نکته اول این که در اون آیات قبل ما عرض کردیم که ولید ابن عقبه به دروغ اومد خبر مخالفت مردم بن المصطلق رو که آقا اینا مخالفت کردن با پرداخت زکات رو، یه خبر دروغ اینجوری رو به پیامبر اکرم داد و مردم مسلمان آماده یه هجوم به سمت قبیله بن المصطلق شدن. آیه شریف نازل شد که آقا هر موقع فاسقی خبر آورد تحقیق کنید و شما تبیین کنید. این آیه شریفه می‌فرماید که آقا اصولاً این طوریه که مردم باید تابع پیامبر اکرم باشن، نه اینکه رهبر الهی بخواد تابع هیجان‌های ناپخته برخواسته از گزارشات افراد فاسق قرار بگیره. اون وقت در روایات هم اومده که اگه اهل ایمان پیش شما محبوب بودن، بدونید که مسیرتون مسیر خیره، شما جزء راشدون هستید. اگر شما به گناهکاران علاقه من بودید، بدانید که در شما خیری نیست. بر اساس روایات یکی از مصادیق ایمان در جمله حبب الیکم الایمان محبت به آقا علی ابن ابی طالب علیهم السلام، و منظور از کفر و فسوق و عصیان دشمنی با اهل بیت علیهم السلام. در روایت دیگه هم میخونیم که کسانی که علاقه به معنویات و تنفر از گناه رو نعمت نمیدونن، نعمتهای الهی رو کفران میکنن و عمل اونها کمه و تلاش اونها هم نابود میشه. و اصلا رسیدن به رشد و کمال هدیه الهی به انبیای الهیه. فرمود آتینا ابراهیم رشدهو، و وظیفه انبیای الهی چیه؟ وظیفشون رشد دادن به دیگرانه. یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، اونها هم خودشون به دنبال رشد بودن، همونطور که حضرت موسی علیه السلام تو بیابونها به دنبال حضرت خضر میره تا از طریق علم حضرت خضر بتونه به رشد برسه. آیه شریف سوره کهف فرمود هل اتبعوک علا ان تعلمن مما علمت رشدا. ایمان دوستان زمینه رشده، ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. هرچی انسان ایمان خودش رو قوی تر می کند، رشد او هم بیشتره. و کتب آسمانی اصلا وسیله رشدن که فرمود یهدی ادر رشد. در این آیه شریفه هفتم هم مؤمنان واقعی اهل رشد معرفی شدند. فرمود اولائک هم الراشدون. به هر حال مراد از رشد در قرآن کریم رشد معنویه، و این واقعا کوته فکریه که انسان رشد رو بخواد فقط در کامیابی های دنیوی و همین رشد های تمدنی دنیایی ببینه. در مدیریت و سیاست گذاری جامعه، اگر تصمیم گیرنده معصوم یا عادل نباشه، از استبدادی سر در میاره که در اون هیچ رشدی اصلا نیست. فرمود و ما امر فرعون برشید. اون امورات فرعون، کارها و دستورات فرعون هیچ رشدی درش نبود، نه برای خودش نه برای مردم. ولی اگر تصمیم گیرنده جامعه معصوم یا عادل باشه، زمینه رشد حتما فراهمه. فرمود اولائک هم الراشدون. خب دوستان، چند پیام هم ذیل آیه هفتم و هشتم هست عرض کنیم و بحث این جلسه تمام. پیام اول این که اگر میخوایم پشیمون نشیم، انسان بایستی به تعالیم انبیا مراجعه بکنه. در آیه قبل صحبت از ندامت و پشیمانی بود، و این آیه شریفه میفرماد که به پیامبر عظیم الشأن اسلام مراجعه کنید تا از کارهای ندامت آور بیمه بشید. نادمین رو اونجا فرمود، اینجا فرمود و علمو ان فیکم رسول الله. پیام بعدی این که حضور پیامبر و رهبران الهی امتیاز خاصی است برای یک جامعه. فیکم رسول الله، یعنی در بین شما رسول خدا وجود دارد. و سومین پیامی که رهبر بایستی در دسترس مردم باشه، ان فیکم رسول الله. پیام بعدی این که توقع مشورت کردن پیامبر اکرم با مردم ایمانی نداره. اما اطاعت پیامبر عظیم الشان اسلام از مردم یک توقعی است نابجا. و پیام بعد این که مشکلات جوامع به خاطر دوری از مکتب انبیا و عمل به سلیقه ها و هوس های شخصیه. فرمود لو یطیعکم، بعد فرمود لعنتم. و ششمین پیام این که رهبر جامعه اسلامی بایستی استقلال رأی داشته باشه. لو یطیعکم لعنتم، همین معنا را برسونه که اجازه بدید استقلال رأی رهبر جامعه محفوظ باشه. دشمن هم همین نوع مشکلات که برخواسته از سستی رأی رهبر یک جامعه باشه اصلا همین رو میخواد. در جای دیگه داریم که فرمود و دو ما انتم. پیام بعد این که در مواردی که حکمی از طرف خدا و رسول وجود نداره، مشورت با مردم و پیروی از مردم مانعی نداره، اما اونجایی که حکم صادر شده اونجا مسلماً حکم خدا ترجیح کامل داره. و هشتمین پیامی که گرایش به مذهب یه امر فطریه که خدای متعال در انسان به ودیعه قرار داده، فرمود حببه الیکم الایمان. و پیام نهمین که ایمان یک امر قلبیه که با جبر و تحمیل اصلا سازگار نمی باشد. حببه الیکم الایمان. و پیام بعدی این که ایمان زینت قلب هاست و زینه فی قلوبکم، همانطور که کوها، دریاها، معادن، گلها، آبشارها و همه اون چه روی زمینه زینت روی زمینه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، بله زینت قلب انسان ایمان انسانه. پیام بعدی هم اینه که تولی و تبری بایستی در کنار هم باشه. اگه اهل ایمان رو دوست داریم بایستی اهل کفر، اهل فسق و اهل اسیان رو ازشون بیزار و متنفر باشیم. کره الیکم الکفر. و پیام بعدی این که انکار قلبی و انگیزه فاسد مقدمه طغیانه، که اول فرمود الکفر و بعد فرمود الفسوق و الاسیان. و بعدی این که آفات ایمان رو بدانیم که همان کفر و فسوق و اسیانه. حبب الیکم الایمان، بعد فرمود کرهه، اینا آفاتیه که برای همین ایمان شمرده شده. و بعد فرمود تنفر از بدیها هم یک امر فطریه و این تنفر مایه رشد معنوی انسان میشه. و پیام بعدی این که کسانی که از کفر و فسق و اسیان تنفر ندارن بدانند که رشد معنوی هم نخواهند داشت. پیام بعدی این که از نعمتهای بزرگ الهی علاقه داشتن به ایمانه. از نعمتهای بزرگ الهی متنفر بودن و بیزار بودن از کفر و فسق و اسیانه. پیام آخر این که فضل خدای متعال بر اساس علم و حکمت خداونده، نه بر اساس ملاک گزافه و مثلا ظواهر دنیا. خب عزیزان، بحثمون تا همینجا باشه. انشاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.